بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله العظم امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. ایام فاطمیه، ایام شهادت بیبی دعالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اولا به ساحت مقدس امام زمان و بعد هم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. با برنامه تاریخ 95 روز زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها از 28 ماه صفر تا زمان شهادت بیبی در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. توفیق داریم در این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای علوی تهرانی باشیم و انشاءالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون استفاده کنیم. سلام علیکم.
و علیکم السلام. من هم تسلیت میگم ایام اعضای حضرت فاطمه زهرا رو به محضر مبارک حضرت امام عصر علیه السلام.
جناب حاج آقای علوی، در برنامه قبل بحث رسید تا پیغمبر اکرم فرمودن که برید به جیش اسامه بپیوندید، زمین سازی میکردن پیغمبر که مدینه رو خالی کنن از اونهایی که مخالف بودند، و پیغمبر تو بستر بیماری بودند، چشمانشون رو باز کردن، اون دو نفر رو دیدن و بهشون فرمودن که مگر نگفتم برید به جیش اسامه بپیوندید. خب دلایلی که آوردن، بعد پیغمبر سه مرتبه فرمودن که لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. تا اینجای بحث رو فرمودید و توضیحاتش هم دادید، ادامه بحث رو در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که بعد از ابلاغ و معرفی رسول الله وجود نازل است امیر رو به عنوان خلیفه بلافصل و امام برحق، خب مخالفین توطئه هایی رو داشتن. توطئه اول مسئله سوء قصد بود، توطئه دوم تخلف عن جیش اسامه بود که با شدت پیغمبر مواجه شدن اون کسانی که در واقع تخلف کردن. اما دلیل نرفتن چی بود؟ خب اینا نرفتن، چرا نرفتن؟ توجیه کردن برای پیغمبر، اما حقیقت چیز دیگری بود. ما اون رو تو اونا میدونستن که در این حالت ممکنه شرایطی در واقع تحصیل بشه که باز کار دست بره. دو تا کار انجام دادن. یک، پیغمبر در این اثنا که در دوران بیماری بود، بیماری منجر به رحلتشان بود، در امروز دوشنبه بود، فرمودن به این که ایتونی به دواتن و کتفن، برای من جوهر و یک استخوان کتف بیارید. استخوان کتف مختصاتش اینه که پهن جا برای نوشتن داره و با پوست در واقع تفاوتش داره، اینه که استحکام بیشتری داره، مدت بیشتری در واقع باقی خواهد مون اگر دست به دستم بشه، بقایش بیشتره. لذا حضرت روی پوست ننوشتن، در اون موقع امکان استفاده پوست هم بوده. فرمودن ایتونی به دواتن و کتفن. این عبارت رو هم منابع اهل سنت نوشتن و هم منابع شیعی. لأکتب لکم کتابن، تا من برای شما یک چیزی رو بنویسم، لا تزلو بعده ابدا، که پس از آن هرگز گمراه نشی. تا این کلام رو وجود نازعین است رسول اکرم فرمودن، اون دو نفری که تخلف کرده بودن از رفتن، حرکت بعدی رو انجام دادن در مقابل قرآن، وصف قرآن از رسول اکرم که قرآن میفهم ما یندقان الهوا این هو وحیون یوها، پیغمبر ما تمام کلماتش وحیه، نه اون چی که فقط در قرآن میآورد، اون چرا که به طور عادی و خارج از قرآن هم ذکر میکند وحیه. در مقابل یک همچین توصیفی این شخص دوم سقیفه برگشت، خب اینو صحیح بخاری هم نقل میکنه، ده هزار رجل مرد رو رها کنید. فانه لیحجر، حسیان میگه، خدا میفرماید این هو لا وحی یوها، همه اش وحی است. او در مخالفت با قرآن میگوید به اینکه ده حاضر رجو، فانه لا یحجر، فانه یحجر.
او گفتن همین کلمه این مرد رو پیغمبر،
تعبیر تعبیر سخیفیه. به هر صورت این کلام ادا شد. من از اینجا نکته ای رو بخواهم استفاده بکنم، با اون که سقیفه شاکله اش مخالفت با خود پیغمبره، اگرچه در لباس مخالفت با حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. اصلا اینا میخوان با خود پیغمبر و با دین مشکل دارن. یک شاهد همون سوره مبارکه مائده آیه 67. خب علل قاعده تضمین جانی که پیغمبر میخواد برای اون کسی که معرفی داره میکنه باید بخواد، ولی میگه من خودم باید در امان باشم. خدا حال ما والله یعصم که من الناس، تو معرفی کن ما تو رو حفظ میکنیم. معلوم میشه مشکل با پیغمبره و نه با علی ابن ابی طالب، مشکل با قرآنه و نه با علی ابن ابی طالب، اگرچه در لباس مخالفت با علی ابن ابی طالبه. خب اگر کسی شعارش این باشه که کتاب خدا ما رو کفایت میکنه، این آیه که دیگه از آیات محکمه است، این هو الله وحی یوها، این که احتیاج به توجیه و توضیح نداره که. معلومه که همه اش وحی است یعنی چی؟ از چطور آدمی که میگه ملاک من فقط قرآن است، لیکن در مقابل قرآن سفارایی میکنه و میگه مثلا یحجر، در حسیون میگه. پس این رو عزیزان دقت بکنن، در لباس مخالفته با علی ابن ابی طالب بخواستن پیکره دین رو از بین ببرن، این حائز اهمیت. همین مرد گفت انه لیحجر، ولی اون شخصیتی رو که پیغمبر معرفی کرد، پیغمبر معرفی کرده بود برای وصایت و برای خلافت، در همین شرایط یک جمله گفت. فرمود پیغمبر عبای خودشون رو سر خودشون و روی سر من کشیدن، علمنی الف باب من علم، هزار باب علم رو من تعلیم دادن، فتح لی کل باب الف باب، که از هر باب هزار باب دیگه برای من گشوده شد. او بگه لیحجر، ایشان میفرماین به اینکه هزار باب علم رو من آموخت که از هر بابی هزار باب دیگر برای من گشوده شد. خب در واقع مسئله ای رو که این شخص دوم مطرح کرد، حجیت نوشته را از بین نبرد، بلکه حجیت گوینده را از بین برد. لیحجر، حزیان میگه، یعنی هرچی گفته تو حالت در واقع از دست دادن مشاعره. توجه هم چه از بکنن؟ و همین دلیلی که دیگه پیغمبر ننوشتن، اگر هم نوشتن دیگه اعتبار نداشت، چون او پیغمبر رو زیر سوال برده بود، نه نوشته رو. باید نوشته رو زیر سوال ببری، توجه بفهمید چه از بکنن. لذا پیغمبر دیگه اصراری بر نوشتن نداشتن. این اولین مخالفت با قرآن نبود. در همون بستر حرکت دیگری رو نفر دوم سقیفه انجام داد، برای که فرصت بگیره تا بتواند در واقع اون مقصودش که انتقال خلافت از علی ابن ابی طالب است رو به نحو احسن انجام بده. پیغمبر از دار دنیا رفتن، او شروع کرد به یک در واقع هوچیگری و یک قوغا سالاری، یک هیاهوی رو ایجاد کرد. گفت به خدا سوگند پیغمبر از دار دنیا نرفته، و در حالی که پیغمبر از دار دنیا رفته عده‌ای هم بر باره پیغمبر هستن. بعضی از منافقین گمان میکنن که رسول خدا مرده. مردم بدانید به خدا سوگند که رسول خدا از دنیا نرفته است، بلکه او به ملاقات پروردگار رفته است و بعد از مدتی باز می‌گردد، مانند موسی که 40 روز به ملاقات خدا رفت و بازگشت در حالی که مردم گفتند او مرده است. زمانی که رسول خدا برگردد، دست و پای کسانی را که تهمت مرگ را به او زدند قطع خواهد کرد. در تاریخ داره اینقدر این کلمات رو تکرار کرد که دهانش کف کرد. در واقع او با بیان این که به خدا سوگند پیغمبر نمرده بخواد یه مطلبی رو در واقع مطرح بکنه. ها، آدمی که نمرده باشه دیگه نیاز نیستش که جانشین براش تعیین بشه تا بخوام با اون جانشین بیعت بکنم. در واقع این داره فرصت میگیره. بعد داره یک کسانی میگن مرده که منافق هستن. بعد داره میگه ایشان برمیگرده کما اینکه موسی برگشت. منتها داره مردم رو تهدید میکنه. مردم اگر باور کنید که پیغمبر مرده، پیغمبر دست و پای شما رو قطع خواهد کرده. تا اینکه اون نفر اول سقیفه در اون هنگام تو جلسه حضور نداشت. وقتی برگشت این هیاهو رو دید، عباس عموی پیغمبرم بود، آرامش کردم میگم بشین بابا، آیه قرآن میگه انک میتون و انهم میتون، کل من علیها فان، کل نفس ذائقه الموت. تا اینکه در واقع این مسئله هم خیلی برای اونها ترفی رو ایجاد نکرد. پیغمبر ادار دنیا رفت. امیرالمومنین به تنهایی مشغول در واقع تجهیز پیغمبر شد. اگر به من اجازه بدید من این عبارت رو ترجمه اش رو از نهج البلاغه شریف خطبه 192 که امیر علیه السلام ترسیم میکنن اون زمانی که پیغمبر ادار دنیا رفتن چه اتفاقی افتاد. حضرت اینطور بیان میکنن: زمانی که پیامبر از دار دنیا رفتن من تنها بودم و هیچ یک از اصحاب در کنار من نبودن. من توضیح بدم، بسیاری از اصحاب که به دستور خود پیغمبر در واقع جیش اسامه بودن، مراد از اصحاب اون دو سه نفرن که در اون هنگامی که پیغمبر از دار دنیا رفته نیستن و بالاخره پیغمبرمونه باید باش، اما اونو نیستن. یاران پیغمبر که حافظان تاریخ زندگی او هستن به خاطر دارن که من هرگز لحظه ای از فرمان خدا و پیامبر سرپیچی نکردم. در جهاد با دشمنان که قهرمانان فرار میکردن و گام به عقب میگذاشتن، از جان خیش برای پیامبر مایه میگذاشتم و دریغ نمی کردم. رسول خدا جان سپرد در حالی که سرش بر سینه من بود. این یک حقیقته که امیرالمومنین خودش را فدای پیغمبر کرد. اوجش لیلة المبیت بود که در بستر پیغمبر خوابیدن، در جایی که از قبایل مختلف قریش نقشه ریخته بودن 40 نفر با هم به پیغمبر حمله بکنن، در حالی که در بستر پیغمبر خوابیدن و آیه نازل شد. رسول خدا جان سپرد در حالی که سرش بر سینه من بود و روی دستان من جان از بدن او جدا شد و من برای تبرک دست بر چهرم کشیدم. آنگاه بدن را غسل دادم و ملائکه مرا یاری می دادن. گروهی از آنها پایین آمده و گروهی از آنها بالا می رفتن. همه آنها که بر پیامبر نماز می‌خواندند به گوش می‌رسید. این ارتباط عمیق با عالم غیبه. تا اینکه او را در آرامگاه خود نهادیم. هیچ کس در حال حیات و ممات پیامبر از من به او شایسته‌تر نیست. در زمان حیات سرپیچی نکردم و در زمان ممات کنار بالین او بودم. او را تجهیز کردم، کفن کردم، دفن کردم و نماز خواندم. و این در حالی بود که هیچ یک از اصحاب حضور نداشتند. حضرت تمامی اصحاب پیامبر را به شهادت گرفته و هیچ کدام از آنها این مطلب را تکذیب نکرده و به این نکته اعتراف داشتند. هیچ یک از اصحاب در طول تاریخ این قول را تکذیب نکرد. در ایامی که امیرالمومنین مشغول کفن و دفن پیغمبر بود، دیگران مشغول کار خودشون. خب اینا نقشه هایی رو ریختن، اما خب موفق نشدن. با تدبیری که پیغمبر کرد موفق نشدن. فقط یک اتفاق افتاد و اون این که این سه نفر با هم اجتماع پیدا کردن، نفر اول و دوم و سوم به علاوه ابو عبیده جراح، به اینا اطلاع دادن که انصار که دو قبیله اوس و خزرج هستند، خزرجیان به سرپرستی و در واقع رهبری سعد بن عباده و اوسیان به رهبری بشیر بن سعد، سعد بن عباده رئیس قبیله خزرج، بشیر بن سعد رئیس قبیله اوس، اینها در سقیفه یعنی در جایگاه بنی ساعد جمع شدن، محلی است در مدینه مربوط به اینها، برای مشورت کردن، اطلاع رساندن اخبار به یک دیگر. اونجا جمع شده بودند در حالی که علی ابن ابی طالب به تنهایی مشغول غسل و دفن و کفن و تجهیز پیغمبر بود، اینها اونجا جمع شده بودند در رابطه با رهبری بعد از پیغمبر با هم دعوا می‌کردند. خزرجیان رهبر خودشون سعد ابن عباده را مطرح می‌کردند، اوسیان رهبر خودشون بشیر بن سعد را مطرح می‌کردند. منتها نکته اینجا بود که اوس و خزرج دو تا قبیله بودند که قبل از اینکه پیغمبر هجرت بکند به مدینه اینا با هم درگیر بودند، جنگ داشتند، با هم اختلاف داشتند. این اختلاف تماماً به نفع اهل سقیفه شد. اون چهار نفر رو مطلع کردن، این چهار نفر به عنوان مهاجر، کسانی که از مکه به مدینه آمدن و در رکاب پیغمبر هجرت کردن حضور پیدا کردن، از اختلاف اونها به نفع خودشون نهایت استفاده رو کردن، استدلال هایی کردن که اوس و خزرج رو متقاعد بکنن، اوس و خزرج رو متقاعد بکنن اگر پیغمبر از قریش است باید والی و حاکم او هم از مهاجر باشد، از قریش باشد. خب خزرجیان در واقع اوسی ها برای اینکه سعد ابن عباده رهبر خزرجیان در واقع به حاکمیت نرسه به خاطر اون اختلافی که داشتن، طرف مهاجر رو گرفتن. مهاجر دو گروه بودن، بنی هاشم و قریش. سومین گروه هم آمدن، یعنی در واقع برای اینکه سعد ابن عباده رهبر خزرجی ها به حاکمیت نرسه، اوسی ها هم طرفدار قول مهاجر شدن. مهاجرین که در واقع اهل مکه بودن گفتن باید خلیفه هم از ناحیه ما باشه، از قریش باشه یا از بنی هاشم. عده‌ای آمدن گفتن از بنی هاشم باشه و علی بن ابی طالب همه شایسته تره. اینجا نفر دوم سقیفه دید اگر بخواهد معطل بکنه کار از دست میره، بلافاصله بلند شد با ابوبکر بیعت کرد و طرفدارانش اوسی ها هم برای اینکه حکومت به در واقع سعد نرسه بلافاصله با ابوبکر بیعت کردن و این اولین بیعتی بود به عنوان بیعت خصوصی که اتفاق افتاد.
اگر اجازه بدید یه میان برنامه ببینیم، برگردیم ادامه بحث رو در خدمتتون باشیم. امیدواریم که تا این قسمت از بحث مورد پسند شما عزیزان بیننده قرار گرفته شده باشه. جناب حاج آقای علوی، خدمت شما عرض کنم که بحث رسید تا به اینجا که قسمت قبیله اوس و خزرج اینها اومدن و بین خودشون اختلاف بود که کیو به عنوان خلیفه تعیین کنن. سه قسمت شدند و در مقابل اونها سریعا اون دومین نفر اومد و شروع کرد با خلیفه اول بیعت کردن. ادامه بحث رو در خدمتتون.
در واقع به خاطر اینکه فرصت به علی ابن ابی طالب داده نشه، از نهایت اختلاف اون دو گروه در واقع کودتاگران نهایت استفاده کردن و با اون نفری که میخواستن مهر چینی کرده بودن بیعت کردن.
در هیچ جای تاریخ پیغمبرها نداریم که بعد از پیامبری بیان مردم جمع بشن و بخوان خلیفه معین کنن. یعنی هر پیامبری به دستور خدا جانشون خودش معین
مسلم اینطور بود. این فلته ایست که در اسلام اتفاق افتاد متاسفانه دیگه.
اون هم همون صورت کودتایی که فهمید.
کودتا بله. حالا در بخش بعدی میگم این کودتا چرا گرفت اصلا. اصلا چرا این کودتا گرفت؟ نکته با اهمیت این است که گام اول بعد از رحلت رسول اکرم بیعت خصوصی با نفر اول بود. زمینه این بیعت خصوصی اختلاف انصار با هم دیگه بود. اصلا اینها زمین اختلاف داشتن. شاید اگر مثلا اونها با هم بیعت می‌کردن کار دست اینا نمی‌افتاد. توجه می‌فهمید؟ اختلاف باعث شد نتونن تصمیم بگیرن، اینا به سقیفه رسیدن، اصلا جریان و برگه بحث رو عوض کردن. بیعت رو با نفر اول انجام دادن. و این بیعت خصوصی در روز دوشنبه اتفاق افتاد. یک بیعت نیمچه عمومی هم اتفاق افتاد. نیمچه عمومی به چه معنا؟ به این معنا که در اون روز که رحلت پیغمبر بود یک قبیله ای در مدینه حضور داشتن، قبیله حاشیه نشین مدینه به نام قبیله اسلم. اینا آمده بودن در مدینه که برای خودشون ارزاق و خاربار بخرن. خب آدم های در واقع حاشیه نشینن، زور و بازوشون زیاده، به هر صورت یک هیبت دیگری دارن. رهبران بلافاصله با اینها صحبت کردن که اگر شما برای ابوبکر از عموم مردم بیعت بگیرید، ما ارزاق رو خاروار رو مجانی در اختیار شما قرار میدیم. و در تاریخ داره که اینا همه عباهاشون رو به کمرشون بستن، ابوبکر در میان خودشون قرار دادن و راه افتادن در سطح شهر. هر کسی رو میدن به زور دستش رو میگرفتن به دست ابوبکر بزنن و میشون بیعت. یک بیعت نیمچه عمومی هم در سطح شهر گرفته شد در روز همون 28 که دوشنبه. از روز سه‌شنبه با سران و رهبران طوایف، حالا بعضی رو با تهدید، بعضی رو با تطمیع در واقع متقاعد کردن و با سقیفه متمایل کردن و بیعت عمومی در روز پنجشنبه در مسجد گرفته شد. از دوشنبه تا پنجشنبه ورق اسلام از غدیر کاملا برگشت. چرا؟ چه اتفاق افتاد؟ چرا این مردم به سرعت این تغییر درشون ایجاد شد؟ چرا واقعا این یه بحث دیگه؟
مردم که فرق
چرا قدیر رو فراموش کردن؟ چرا اون بیعت رو زیر پا گذاشتن؟ مگه خب عده زیادی از مردم مدینه در رکاب پیغمبر بودن، عده زیادی از این مردم با علی بن ابی طالب بیعت کردن، چرا این بیعت فراموش شد؟ جهات متعددی رو نقد میکنن. عمده جهتش میگن این که خب اینها یه عده رو تهدید کردن، بعدها کسانی که ازشون تخلف کردن رو ترور کردن مثل سعد بن عباده، یه عده رو پول دادن تطمیعشون کردن و یه عده زیادی از مردم مدینه هم کینه از علی بن ابی طالب داشتن، دل خوشی از علی نداشتن، همچی بعدشون هم نیامد که این تغییر ایجاد شد. به واسطه ای که شاید نمیتوانستن یک فردی به این در واقع شایستگی رو بپذیرن. مردم معمولا در پذیرش افراد همقد خودشون رو میپذیرن. علی خیلی ویژگی ها داره، شاید نمیتوانن. اما دلیل اصلی که علی رو نمیپذیرن که در یک جای دیگه باید این بحث انجام بشه و اون است که یکی از سنت‌های الهی امتحانه. خداوند همه موجودات رو امتحان می‌کنه. ملک رو امتحان کرد به سجده بر آدم. انبیا رو امتحان می‌کنه، حضرت ابراهیم به کشته شدن فرزند. امتها رو امتحان میکنه، مثل امت حضرت صالح که ناقه رو درست کردن، و امت اسلامی امتحانش به علی ابن ابی طالب بود. این خیلی مسئله مهمیه که پذیرش علی ابن ابی طالب یعنی قبول شدن، و رد کردن علی ابن ابی طالب یعنی مردود شدن. که شما در تعابیر علی ابن ابی طالب ببینید که من از ناقه صالح کمتر نیستم، چون ناقه صالح مورد امتحان بود دیگه، توجه بفرمایید از بارم. و اصلا از زمینه عمومی روی خوش با علی ابن ابی طالب به خاطر شایستگی‌ها و ویژگی‌هایی که علی ابن ابی طالب داشت نداشتن، یعنی شایسته سالاری نبود. این هم گام دوم در بیعت ام. امیر که حضرت رو دفن کردن، عده از اصحاب هم که در رکاب حضرت امیر علیه السلام بودن و با دستگاه خلیفه، و در واقع عرض به حضورتون که دستگاه سقیفه بیعت نکردن. اینها که چند نفر بودن که ظاهرا 12 نفر بودن، عبار ابن تقلب از امام صادق سوال میکنه آقا همه با سقیفه بیعت کردن؟ حضرت نام چند نفر رو بردن که نه اینا بیعت نکردن. از جمله اسامی که حضرت نام بردن جناب سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، یاسر، حذیفه ابن یمان، ابن عباس و پدرش طلحه، زبیر و ابوسفیان. ابوسفیان هم با اینکه مرامش مرام علی ابن ابی طالب نبود، ولی چون از سقیفه چیزی برای او حاصل نشده بود، در وهله اول با اونها بیعت نکرد. اینها متمردین از بیعت با سقیفه بودند و در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها جمع شدند. خانه حضرت زهرا در واقع همون خانه امیرالمومنین، منتها عرب خانه رو به نام بانوی اون خانه نام میبره، مثلا ما الان میگیم خانه حضرت خدیجه، در حالی که خانه مربوط به حضرت رسول اکرم بود، و مثلا خانه زنان پیغمبر، در حالی که خانه مال خود پیغمبره، مثلا میگن ام المؤمنین حضرت ام سلمه سلام الله علیها، بانو مثلا خانه ایشان، در حالی که خانه مال پیغمبره. ولی عربی هم چه رسمی داره؟ اگه میگیم خانه حضرت زهرا تجمع شد، اجتماع شد، در واقع خانه خانه امیرالمومنین. اینها در اونجا تعصم کردن.
یه اسم بین این افرادی که الان نام بردید خیلی ممکنه قابل توجه بینندگان عزیز بشه، جزو کسانی بود که جزو اون 14 نفری بود که اومد.
ولی بله، دو نفر عوضی بودن دیگه بالاخره.
بله، زبیر قاطع بین اونها نبود،
ولی طلحه بود. بله، این نکته خیلی جالبه.
اما حالا اومده مثلا تو خونه امیر. بله، تو خونه امیر امیرالمومنین.
ببینید نیت‌ها یکی نیست، ولی در واقع عمل یکیه. نتیجه عملی است که تمرد از اون قضیه دارن میکنن، ولی نیت های یکی نیست. از جمله ابوسفیان هم هست. درست. ابوسفیان هم در واقع با علی ابن ابی طالب نیست، پای علی ابن ابی طالب نمیسته، توجه بفرمایید.
ابوسفیان هم در زمان خودش میخواست پیغمبر رو ترور کنه وقتی که اون 40 نفر رو جمع کرد.
بله، در واقع در مکه. بله، درسته. اما نکته اینه که درسته که اینا متحصل در خانه علی ابن ابی طالب شدن، ولی همه هم مرام نبودن، چون که ابو سفیان هم در همین طایفه هستش. ابو سفیان هم دل خوشی از علی ابن ابی طالب نداره، اما اگر در واقع در اینجا تعصب میکنه مقصود سیاسی داره. طلحه هم از همین در واقع از زمره همین افراد هست، اون هم مقصود سیاسی داره. بنابراین اشاره درستی است، لکن نه بر این که خب این عده در خانه علی ابن ابی طالب، در خانه حضرت زهرا تحصن کردن. این قطعه را من از کتاب الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری ترجمه شو برام میکنم. دستگاه خلافت میدونستن اگر علی ابن ابی طالب با آنها بیعت نکند، اینها به جایی راه پیدا نخواهند کرد، نه حکومتشون ریشه دار میشه، نه موجه اندل ناس میشن. حالا یه طوفان شده، مردم یه بیعتی کردن، ولی اگر علی ابن ابی طالب نباشه ریزش ها شروع میشه، قطعی بود براشون، لذا مترصد بودن که اون تحصن رو بشکنن. اولین دستور در واقع حکومت این بود که خالد ابن ولید به همراه عمر و یه عده‌ای هیزم ببرن به طرف خانه حضرت زهرا. من این ترجمه رو بخونم، بعد اینو هجوم رو راجبش یک توضیحی بدم. ابن قتیبه دینوری فرد متعصب و مخالف اهل بیت. این قسمت تاریخ رو با شجاعت نقل کرده، چون این رو از فضائل نفر دوم سقیفه می دانند. ابن قتیبه می نویسند ابوبکر متوجه شد که عده ای در بیعت از او تخلف ورزیدن، پس عمر را فرستاد و عمر آنان را که در خانه علی ابن ابی طالب متحسن بودن صدا زد. آن چند نفر از بیرون آمدن از خانه امتناع کردند. عمر گفت برای من هیزم بیاورید. یارانش هیزم آوردند. در برخی از نقل ها هست که سرپرستی گروه رو خالد ابن ولید داره. یارانش هیزم آوردند. آنگاه گفت قسم به کسی که جان عمر در اختیار اوست از خانه بیرون بیایید، وگرنه خانه را با اهلش آتش میزنم. در اینجا تهدید به آتش زدن کرد. گویا اگر نیاد بیرون آتش میزنم. قسمم یاد کرد. عده‌ای به او گفتند که فاطمه در این خانه است. عمر گفت حتی اگر فاطمه در این خانه باشد. این رو ابن قتیبه نقل میکنه. بینندگان محترم مستحضر باشن نسبت به هجوم به خانه حضرت زهرا. این مسئله هجمه دو بار اتفاق افتاده. بار اول همین است که الان اتفاق افتاده و منابع اهل سنت او رو با شجاعت نقل میکنن. در اینجا عمر رفت، هیزم آوردند، اما آتش نزد، تهدید به آتش زدن کرد. هدف هم شکستن تحصن متحصنین بود. اون چند نفری که در خانه علی ابن ابی طالب جمع شده بودند و از بیعت با در واقع دستگاه تمرد کرده بودن، این تحصن باید شکسته بشه. این هجمه اوله که در همون روزهای اول هم اتفاق میفته. اما هجمه دوم به خانه حضرت زهرا در همون اواخر این 95 روز اتفاق میفته که اونجا هیزم میبرند و اونجا آتش میزنند و ما اون رو ذکر خواهیم کرد از منابع موثق. از دو تا هجمه. هجمه اول تهدید به احراق باب، یعنی ترساندن به سوزاندن در خانه. هجمه دوم به احراق باب، خانه رو سوزوندن. اولی به هدف شکستن تحصن متحصنی، دومی به مقصود اسارت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. خب اینها آمدن تهدید کردند. زبیر حمله کرد بیرون، منتها چون افرادی که بیرون بودن تعدادشون بیشتر بود، زبیر رو گرفتن، شمشیرش رو گرفتن، شکستن. تحصن به همین شکل شکسته شد. عرض کردم که اهل سنت این قطعه تاریخی رو به شجاعت نقل میکنن. دلیلشون هم که میگن این یه کار شجاعانه و از فضائل خلیفه ماست. مصری ها یه شاعری دارن به نام محمد حافظ ابن ابراهیم، معروف به شاعر نیل. این قضیه رو در ابیاتی به شعر کشیده که بد نیست من بخونم و ترجمهش رو هم عرض کنم. او جریان هجمه به خانه حضرت زهرا و تهدید رو نقل میکنه. میگه به این که و قولت لعلی قالها عمر اکرم به سامعها اعظم به ملقیها. چه کلام خوبی عمر به علی گفت، شنونده این کلام را گرامی بدار، گوینده این کلام را بزرگ بشمار. هم علی گرامیست هم نفر دوم. چی گفت به علی ابن ابی طالب؟ حرق تو دارک لا ابغی علیک بها ان لم تبایع و بنت المصطفی فیها. شک نکن تا بیعت نکنی خانه‌ات را آتش می‌زنم و نمی‌گذارم در خانه‌ات باقی بمانی اگرچه دختر پیغمبر در این خانه باشه. این رو با شجاعت بیان می‌کنن، ابایی هم ندارن. همه حرف رو در این بیت سوم مطرح می‌کنن. ما کان غیر ابی حفص یفوه بها، کی غیر از ابا حفص جرأت داره این حرفو بزنه؟ ابا حفص کنیه عمره. کی غیر ابا حفص جرأت داره این حرفو بزنه؟ این حرف بزرگان نتوانستن بزنن. بزرگان در مواجه شدن با علی ابن ابی طالب کم آوردن، فقط یه نفر میتونه این حرفو بزنه. ما کان غیر ابی حفص یفوه بها امام فارس عدنان و حامیها، کی جرأت داره این حرفو به علی ابن ابی طالب پیشوای عدنانیان، اشاره به جد اعلای حضرت امیر و حضرت رسول اکرم و حامی اونها بزنه؟ یعنی شجعان عرب به اصطلاح میچونه این حرفو بزنه، ولی ایشون این گفته، معلوم میشه خیلی شجاعت داره. خب این جسارت در فرهنگ اینا میشه شجاعت. خیلی حرفه که جسارت در فرهنگ یک طایفه میشه شجاعت. به هر صورت شما در اون حجم خانه را آتیش نزدید، حرفی نی، ولی خود شما نقل کردید که پیغمبر فرمود هر کسی فاطمه را بیازارد مرا آزار داده. یعنی از تهدید فاطمه آزرده نمی شود؟ خب یه تأملی در این مطلب بکنید. این شجاعت نیست به نظر من، این نهایت حماقت و بلاغته که آدم مثلا فرض کنید بگه آقا ما رفتیم در خونه از زهرا تهدید کردیم، آتیش نزدیم. خب نزدی، ولی همین تهدید جسارت به ساحت مقدس از زهرا است. کدوم آدمی هست که از تهدید خوشش بیاد و ایزا آنشه؟ این کارش که اینها کردن. خب در این حرکت که حرکت سوم بود، حرکت اول بیعت خصوصی همراه با یک بیعت نیمه عمومی، حرکت دوم بیعت عمومی، پذیرش بیعت عمومی رو هم دلیلش گفتیم، حرکت سوم حجمه به خانه حضرت زهرا به شکل تهدید به آتش زدن خانه برای عرض به حضورتون شکستن در واقع تحصن کسانی که از بیعت با دستگاه در واقع تمرد کردن و سرپیچی کردن. حرکت چهارم چیه؟ حرکت چهارم در 10 روز بعد از رحلت رسول اکرم اتفاق میفته. اینا همش از دوشنبه تا پنجشنبه است، تمام شد. جمعه هم رفتن در خونه، حالا 10 روز از رحلت پیغمبر گذشته. در خانه حضرت زهرا عمال و کارگزاران حضرت صدیقه طاهره در سرزمین فدک میان که ابوبکر پیک فرستاده، سرباز فرستاده و ما رو از ملک فدک شما خارج کرده. این حرکت چهارم. من دلم میخواد که در مسئله فدک به صورت مستوفا صحبت بکنیم، به دلیل ادله خاصی که در ضمن بحث مطرح خواهم کرد. ببینم منابع مالی حضرت زهرا رو به عنوان چهارمین قدم گرفتن، چهارمین حرکت سقیفه در واقع مسدود کردن اموال از حضرت صدیقه طاهره است. اموال از حضرت صدیقه فقط فدک نیست، فدک برجسته است به خاطر اون خطبه‌ای که حضرت می‌خونند، فدک برجسته است به خاطر احتجاجاتی که حضرت زهرا در این مسئله حقوقی مطرح می‌کنند، به دلیلی که نشون میدن اونهایی که آمدن خلیفت و رسول شدن و میگن ما می‌خواهیم در واقع حکومت پیغمبر رو ادامه بدیم، اصلا آشنایی با قرآن و موازین فقهی و دین اسلام ندارن. حضرت در واقع این افتضاح رو در احتجاجات به اونها عملا نشون میده. اما امواله که به حضرت زهرا رسیده بخش ارثه، ارثیست که رسول اکرم رسیده. حضرت رسول اکرم خانه حضرت خدیجه رو به عنوان ارث داشتن، حضرت رسول اکرم خانه مادرشون حضرت آمنه رو داشتن و بعد از که از دار دنیا رفتن اینها به ارث به حضرت زهرا رسیده. این یه بخشی از ماله. حضرت رسول اکرم تجارت کردن، اموالی رو بر اساس درآمدهای خودش تو اگر همون خانه شخصی که دارن و زنان نهگانه در اون زندگی میکنن. خب این به عنوان ارث به حضرت زهرا میرسه و اکثرش بر حضرت زهرا است، یک هشتم بین اون نه نفر در واقع تقسیم میشود.
تازه هوایی
ایران ارث حضرت زهرا است. یه بخشیش هم هست به نام فدک. پس باب تجارتی که به ارث رسیده، ملک هایی که به ارث رسیده، باقش باب فدک. فدک فیعه. فیع چیه؟ هدایایی که به رسول اکرم در شرایط جنگی داده می شود، لکن نهود برای این هدایا جنگی اتفاق نیفتاده، شرایط جنگی. اگر در واقع یک مالی در جنگ به دست بیاد میشه غنیمت. مسلمان ها شمشیر زدن میشه غنیمت. 4/5 مال مسلمان ها میشه 1/5 میشه خمس پیغمبر. اما چیزی که برای به دست آوردنش جنگی اتفاق نیفتاده، از جمله مسئله فدک. فدک برای جنگی اتفاق نیفتاده. یهود منطقه فدک اینو به پیغمبر پیشکش کردن، هدیه کردن و پیغمبر صاحب این شده. در سال 7 هجری آیه شریفه و آت ذوالقربا حق نازل بشه، پیغمبر اینو به حضرت زهرا با سند در واقع انتقال میدن. اما بینندگان عزیز نکته رو توجه داشته باشن، فدک تنها فیعی نبوده که پیغمبر بخشیدن. در سال 4 بخشی از اموالی که به پیغمبر رسیده تحت عنوان فیع سال 4 هجری قمری، پیغمبر این اموال رو در اختیار تمام مهاجر قرار میده. مهاجر چون از مکه آمدن درآمدی ندارن، نوعاً مهمان انصار هستن، پیغمبر با این فیع اونها رو مستقل کردن. از جمله خود عمر، خود ابوبکر، خود عایشه، اینا کسانی بودن که از مواهب پیغمبر در فیع سال 4 بهره مند بودن. پس خدا نکرده کسی استنباط نکنه و استظهار نکنه که مثلا پیغمبر اموال خودش بخشش بذل و بخشش به خویش قوم شه. نه، من که فقط به دخترشون، به تمام در واقع یاورانشون تحت عنوان مهاجر اینو پرداخت کردن.
تازه اونی هم که به دخترشون بخشیدن اونم به چیز بوده، طبق آیه قرآن بوده.
طبق آیه قرآن بوده و ثمرش هم برای مردم بوده.
درست.
حالا چرا این اموال رو گرفتن؟ ادله متعددی رو بیان میکنن که این اموال برای چی غصب شد.
درست. ما یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. اگر صلاح میدونید این بحث رو ادامهش بگذاریم برای جلسه آینده، تو این یک دقیقه یه جمع‌بندی داشته باشیم.
پس تا اینجا بله دیگه، چون دیگه نمیشه بحث دار. پس تا اینجا این نکته رو بیان میکنیم که سقیفه به خاطر اختلافی که در واقع اوس و خزرج با هم داشتن نتوانستن رهبرشون رو تعیین بکنن به خاطر جنگهایی که اینا قبل از هجرت پیغمبر به مدینه داشتن، این اختلاف بود. مهاجر نهایت استفاده کردن و رهبران سقیفه این اختلاف رو به نفع خودشون برگردوندن و با ابوبکر بیعت کردن. این شد بیعت خصوصی. یه بیعت نیمه عمومی بود که قبیله اسلم حضور داشتن، به اونها وعده ارزاق مجانی داده شد، اونها هم از عمومی که توانستن برای خلیفه بیعت گرفتن. حرکت سوم بیعت عمومی شد در روز پنجشنبه در مسجد، از همه بیعت گرفتن، برخی رو تهدید کردن، برخی رو تمتیع کردن. اته یه کینه از علی ابن ابی طالب داشتن. به هر صورت علی رو در واقع در خون خیلی از بزرگانش رو شریک می‌دونستن، ولی امیرالمومنین در راه اسلام اونها رو کشته، نه با بغض شخصی. این هم حرکت بعدیش. و حرکت بعدیشون هم هجوم به خانه حضرت زهرا، قصد در واقع تهدید کردن به احراق برای شکستن تحصن که علی علیه السلام و اطرافیانشون در واقع این اجتماع رو نداشته باشن، چون میدانستن بیعت بدون علی، حکومت بدون علی در واقع سرپا نخواهد شد. حرکت بعدی که نقطه سرخط ما خواهد بود بحث غصب منابع مالی از صدیق سلام الله علیه هاست که بخش رو اشاره کردم. شاد را جلسه بعد
انشاءالله. بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای علوی تهرانی. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودید. انشاءالله ادامه بحث رو در برنامه آینده در خدمتون خواهیم بود. به اتفاق جناب آقای علوی از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار شما.